سلام عصرتون بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که سازمان ملل متحد به خاطر وضعیت بشری در افغانستان پس از سال 2014 میلادی هشدار داده است. از عکس العمل های شدید مقامات افغان و رئیس شرکت هوایی کامیر به خاطر متهم شدن این شرکت به انتقال مواد مخدر نیز با جزئیات برایتون خواهیم گفت. صحبت اختصاصی رادیو آزادی با نماینده ملکی ناتو را هم در این ساعت فراموش نکنین. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که ایران قدرت‌های جهان را به تعویق انداختن مذاکرات روی برنامه هسته‌ای‌اش از ماه جنوری به فوریه متهم کردم و پس از صدور حکم محکمه در مصر امروز 8 تن به شمول 2 افسر پلیس در شهر پورت سعید کشته شدند. اما نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که ستار فروغ پیشکش می‌کند.
شرکت هوایی خصوصی کامیر از حکومت افغانستان می‌خواهد که در زمینه دور شدن اتهام قاچاق مواد مخدر بر این شرکت همکاری کند و وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان می‌گوید به هدف اجرای برنامه‌های بشری در سال‌های آینده در این کشور به 471 میلیون دلار نیاز است. تفصیل خبرها. مقامات محلی ولایت غزنی میگویند در حمله انتحاری امروز در شهر غزنی به شمول یک پلیس 2 تن کشته شده و 13 فرد ملکی زخمی گردیدند. محمد علی احمدی معاون والی غزنی به رادیو آزادی گفت که حمله کننده انتحاری که سوار بر یک موتورسیکل بود خود را در نزدیکی یک واسطه پلیس انفجار داد. تا حال مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. از سوی دیگر در یک خبر از ولایت پروان گفته شده که امروز در نتیجه انفجار یک سرگلوله مرمی در اولسولی کوه صافی این ولایت 3 تن از اطفال چوپان کشته شده و 4 تن دیگرشان زخمی گردیدند. شرکت هوایی خصوصی کامیر از حکومت افغانستان می خواهد که در زمینه دور شدن اتهام قاچاق مواد مخدر بر این شرکت همکاری کند. زمره کامگار رئیس شرکت هوایی خصوصی کامیر امروز در یک نشست خبری در کابل این اتهامات را بار دیگر رد کرد.
رئیس صاحب جمهور در این عرصه تقاضا میکنیم که تا ما را کمک کنند با دوستان خارجی که اتهامات بالای ما وارد کرده در تماس شود، هرچه عاجل تا این موضوع رد شود.
برخی از رسانه‌های غربی به نقل از اردوی آمریکا دیروز خبر دادند که شرکت هوایی خصوصی کامیر از طریق پروازهایش تریاک را به تاجیکستان انتقال نموده است. وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید که به هدف اجرای برنامه‌های بشری در سال‌های آینده در این کشور به 471 میلیون دلار نیاز است. وایس احمد برمک امروز در نشستی که در کابل به هدف ایجاد هماهنگی میان حکومت افغانستان و سازمان ملل در کابل در راستای تطبیق برنامه‌های بشری راه‌اندازی شده بود سخن گفت.
ما تقریبا 471 میلیون دلار از جامعه بین المللی میخواهیم که به این برنامه مشترک سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان پاسخ بگویند تا اینکه در جریان سال آینده حوادثی که در فصول مختلف سال احتمالا پیش بینی هستیم بتوانیم آمادگی های لازم خود در پاسخگویی با حوادث داشته باشیم.
آقای برمک گفت که امیدوارند جامعه جهانی این مقدار پول را به حکومت افغانستان کمک کند و در نتیجه تصادم یک واسطه سربازان بین المللی با یک اراده موتورسیکل امروز در شهر مزار شریف 2 تن جان باختند. عبدالحسین صفا مدیر ترافیک ولایت بلخ در این مورد به رادیو آزادی گفت.
2 نفر از هموطنان ما که یکشان سنشان 35 ساله و یکشان هم طفلک 7 ساله بود از اثر تصادم با موتور زیره پلای آیسافت اینا به روی جاده به شهادت رسیدند.
در همین جا رسیدیم به پایان خبرهای داخلی و حالا هم با احمد جعفر احمدی باشد که تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را دارد.
سلام مجدد به شما. در نتیجه درگیری ها میان دو گروه اسلامی شورشیان در شمال غرب پاکستان حداقل 24 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها این درگیری به خاطر کنترل یک دره در نزدیکی سرحد با افغانستان رخ داده است. مقام های پاکستانی میگویند درگیری مسلحانه دیروز زمان آغاز شد که گروه از جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یک مرکز گروه رقیب خود انصار الاسلام را در منطقه قبایلی خیبر تصرف کرد. سپس گروه انصارالاسلام تلاش کرد تا این مرکز را در دره تیرا دوباره اشغال کند. بر اساس گزارش‌ها درگیری‌ها تا هنوز هم در تیرا ادامه دارد. ایران قدرت‌های جهان را به تعویق انداختن مذاکرات روی برنامه اتمی‌اش از ماه جنوری به فوریه متهم می‌کند. پیش از این روی برگزاری این مذاکرات در ماه جنوری توافق شده بود. رسانه‌های ایران به نقل از هلگا اشمد، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارش دادند که به ایران گفته است قدرت‌های جهان آماده نیستند تا در ماه جنوری مذاکره کنند. با گزارش رسانه‌های ایران، علی باقری، معاون مذاکره کننده اتمی ایران، از قدرت‌های جهان خواسته است تا به زمان اعلام شده برای مذاکرات در ماه جنوری پایبند باشند. مقام‌های اتحادیه اروپا و ایران برای ماه‌ها روی تنظیم دوره جدید گفتگوها بحث می‌کنند. هدف از این مذاکرات آن است تا ایران تشویق شود فعالیت‌های اتمی‌اش را متوقف بسازد. مقام‌های اتحادیه اروپا می‌گویند ایران از تعیین زمان و مکان برگزاری گفتگوها طفره می‌رود. اتحادیه اروپا به نمایندگی از ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان در این مذاکرات میانجیگری می‌کند. گزارش شده است که پس از صدور حکم محکمه در مصر امروز 8 تن به شمول 2 افسر پلیس در شهر پورت سعید کشته شدند. این محکمه 21 تن از متهمان درگیری‌های خشونت‌آمیز در یک مسابقه 2 تیم فوتبال در مصر را به اعدام محکوم کرد. در این درگیری‌ها 1 سال پیش 74 تن کشته شدند. صدور حکم امروز محکمه منجر به درگیری در بیرون از زندان شهر پورت سعید شد، جایی که متهمان نگهداری می شوند. خشونت های اول فوریه 2012 میلادی پس از بازی لیگ میان تیم های الاهلی و المصری در پورت سعید آغاز شد. از سوی دیگر شماره از مظاهرچیان امروز در بیرون از کلب فوتبال الاهلی در قاهره شعار شهدا در بهشت می آرامند را سر دادند و در عکس العمل با حکم محکمه کف زدند. حکم 52 متهم دیگر که در این قضیه دخیل دانسته شدند در ماه مارچ اعلام خواهد شد. و گزارش ها از ونزوئلا می رسانند که در نتیجه برخوردهای خشن در یکی از زندانهای این کشور شاید بیش از 50 تن کشته شده باشند. ارس واریلا وزیر زندانهای ونزوئلا در یک اعلامیه گفته است این درگیری ها دیروز در زندان شهر بارکیوسیمیتو در حال صورت گرفت که نیروهای نظامی این کشور مقدار اسلحه را از نزد زندانیان کشف و ضبط کردند. روی مدینا رئیس شفاخانه همین شهر در صحبت با تلویزیون ونزوئلا گفت ده ها جسد به شفاخانه منتقل شدند.
اجساد 25 تن به شفاخانه منتقل شدند که همه آنها متعلق به زندان اوریبانو هستند. من به سردخانه اطلاع دادم که 25 جسد دیگر در دپارتمان تحقیقات جنایی موجودند.
تا حالا ارقام دقیق تلفات از سوی مقام‌های در ونزوئلا ارائه نشد، اما گزارش‌ها می‌گویند که شاید بیش از 50 تن کشته شده باشند.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:09 دقیقه با وقت کابل شد و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سازمان ملل متحد به خاطر وضعیت بشری در افغانستان پس از سال 2014 میلادی هشدار داده است. حکومت افغانستان سخنان مقام‌های آمریکایی را در مورد انتقال مواد مخدر از طریق شرکت هوایی کامیر رد کرده است.
نه کامیر، هیچ کس نمیتونه که از میدان اوی کابل مواد مخدر قاچاق کنه. حالا وسایل و وسایل بسیار پیشرفته داریم که این قاچاق از میدان اوی کابل امکان ندارد.
به خاطر عدم همکاری پاکستان، کنفرانس علمای دینی که قرار بود در افغانستان دایر شود به تعویق افتاده است. باز هم یک مورد دیگر تجاوز جنسی، این بار یک زن هدف تجاوز ماما و برادر شوهرش قرار گرفته است.
باید شوهرمم گیر شود امی جزا را باید ببینه، مامایمم گیر شود باید سرش دل میخ کنم. اکسیزر خودم بودم به خاطر که چیز کردن نمیتونستم.
در ادامه امین برنامه صحبت اختصاصی رادیو آزادی با نماینده ملکی ناتو در افغانستان را هم خواهید شنید. چین با آمادگی خروج نیروهای بین المللی تلاش دارد از طریق سرمایه گذاری ها در افغانستان نفوذ داشته باشد. آیا به حمام سونا رفته اید؟ این جوانان از ایجاد این گونه حمام ها در کابل خرسند هستند.
بیرون در ودری ها را میبینیم، انتها را میبینیم، گپا را که میبینیم، اینجا که میاییم یک چند لحظه از پیش ما فراموش ما میشه.
در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. یک مقام سازمان ملل متحد هشدار میدهد که اگر به وضعیت بشری مردم افغانستان توجه نشود، احتمال میرود که این کشور پس از سال 2014 میلادی با مشکلات زیاد مواجه شود. در این حال مسئولان این سازمان و حکومت افغانستان میگویند که به هدف پاسخگویی به نگرانی های سالهای آینده پلان جدید کمک رسانی را تهیه کردند. مسئول بخش کمک های بشری سازمان ملل متحد و وزیر انکشاف دیات افغانستان امروز در یک نشست خبری مشترک در مورد مشخصات و چگونگی تطبیق این پلان معلومات دادند. فرخنده احمدی در مورد از کابل جزئیات را پیشکش می کند.
سازمان ملل متحد می گوید که به هدف پاسخگویی به نگرانی سالهای پس از سال 2014 میلادی، افغانستان نیاز به کمک‌های جدی جامعه جهانی دارد. مسئولان این سازمان هشدار می‌دهند اگر به این مسئله توجه جدی نشود، ممکن افغانستان با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه گردد. مارک باودن، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان و مسئول هماهنگی کمک‌های بشری این سازمان، به روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با وزیر انکشاف دهات افغانستان گفت به هدف پاسخگویی به همین نگرانی‌ها پلان را ترتیب دادند. و گفت طرح این پلان به همکاری حکومت افغانستان ترتیب داده شده و برای تطبیق آن نزدیک به 500 میلیون دلار نیاز می باشد. و افزود
افغانستان در پایین ترین سطح کمک های بشری قرار دارد. در این کشور هر دو ساعت یک مادر در حین ولادت می میرد. این کشور در جهان سومین کشور است که به کمک های زیاد بشری ضرورت دارد. ما باید کارهای زیاد را در زمینه بهبود تمویل برنامه های بشری در سالها آینده انجام دهیم. امید است این برنامه به خوبی عملی گردد.
در همین حال وایس برمک، وزیر انکشاف دهات افغانستان، بر تطبیق این طرح تاکید میکند. آقای برمک میگوید این پلان موازی با پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی در آن دست مناطق افغانستان عملی می شود که از دریافت کمک های بشری به دور ماندند و از بیشترین سهولت های زندگی محروم هستند.
فعلا ما شما در مرحله انتقال هستیم. مرحله انتقال تنهایی نیست که در بخش نظامی یا در بخش امنیتی صورت بگیره. پاسخگویی به حوادث هم یکی از عناصر بسیار مهم کمک های بین المللی که بر افغانستان صورت میگیره. این موضوع هم گنجانده شده که باید در بخش کمک های بشری باید مؤسسات بین المللی باید با حکومت افغانستان خود هماهنگ بسازه. ما تقریبا 471 میلیون دلار از جامعه بین المللی می خواهیم که به این برنامه مشترک سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان پاسخ بگویند، تا این که در جریان سال آینده حوادثی که در فصول مختلف سال احتمالا پیش بینی شستیم بتانیم آمادگی های لازم خود در پاسخ با حوادث داشته باشیم.
از سوی دیگر نماینده سفارت جرمنی در افغانستان که در نشست خبری روز دوشنبه نیز حضور داشت گفت در کنار کمک های نظامی جامعه جهانی باید در بخش انکشاف بشری در این کشور نیز توجه نمایند. و گفت کمک به مردمانی که در مناطق دوردست افغانستان که از پایین ترین امکانات زندگی برخوردارند ضروری می باشد. به اساس گزارش ها با وجود سرازیر شدن میلیون ها دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان در 11 سال گذشته، تا هنوز هم برخی از مناطق از حق دسترسی به معارف، خدمات صحی، زراعت و کاریابی محروم ماندند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. حکومت افغانستان سخنان مقامات آمریکایی را که گفتند از طریق شرکت هوایی کامیار مواد مخدر به بیرون از افغانستان منتقل می شود رد کرده است. مسئولان وزارت ترانسپورت و میدان هوایی بین المللی کابل می گویند مطمئن هستند که از طریق میدان های هوایی تحت کنترل حکومت افغانستان اموال به صورت غیر قانونی انتقال دادن نشده است. اما با گفته این مسئولان آنها میدان‌های هوایی افغانستان را که از سوی نیروهای خارجی در کشور اداره می‌شود ضمانت کردن نمی‌توانند. فرشته ندا در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان میگوید اگر امریکا اسناد و شواهد در مورد انتقال مواد مخدر از طریق شرکت کامیر به بیرون از این کشور را دارد، باید در اختیار آنان قرار بدهد. دکتر محمد یعقوب رسولی رئیس میدان هوایی کابل به روز شنبه اظهارات مقام‌های آمریکایی را که گفتند کامیر مواد مخدر را از افغانستان به تاجیکستان انتقال می‌دهد رد کرد. وی گفت که مسافرین کارمندان شرکت‌های خصوصی هوایی و اموالی که جهت انتقال به بیرون از کشور به میدان هوایی کابل می‌آید به گونه جدی بازرسی می‌شوند. آقای رسولی همچنان گفت در حال حاضر میدان هوایی کابل با وسایل پیش رفته و مدرن مجهز شده و امکان قاچاق از این را اصلا وجود ندارد.
ما ایرا جدا رد میکنم، نه کامیر هیچ کس نمیتونه که از میدان بین‌المللی کابل مواد مخدر قاچاق کنه. سابق همین امکاناتی که امروز میدان بین‌المللی کابل موجود است امکانات نبود که از میدان بین‌المللی کابل قاچاق میشد. حالا وسایل و وسایط بسیار پیشرفته داریم که این قاچاق از میدان بین‌المللی کابل امکان نداره. ما به صورت مکمل از بخش ملکی میدان کابل که پروازهای مسافری صورت میگیره من رد میکنم، اما مسئولیت بخشای که به دست قوای خارجی است او را ما گرفته نمیتونم.
بر اساس گزارش ها مقام های آمریکایی شرکت هوایی خصوصی کامیر را به اتهام قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان در لست سیاه آن کشور شامل ساخته است. در واکنش به این اظهارات و اقدام ایالات متحده آمریکا، رئیس شرکت کامیر، مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی و اتاق تجارت و صنایع نشست خبری را به روز شنبه در کابل برگزار کردند. رئیس شرکت هوایی کامیر میگوید که مقام‌های آمریکایی این اظهارات را به هدف بدنام ساختن شرکت‌های هوایی افغانی مطرح کردند. وی گفت که این اظهارات پس از آن صورت گرفت که حکومت افغانستان از آیساف خواسته است تا پس از این اکمالاتشان را از طریق شرکت‌های هوایی افغانی انجام بدهند.
ما حاضر هستم تا آخری لحظه هر اسنادی که بالای شرکت هوایی کامیر داشته باشه ما حاضر هستیم که او را قبول کنیم. در غیر از او اگر اسناد به دست خود اسناد نیست، امیدوار هستم که از رئیس جمهور در این عرصه تقاضا میکنیم که تا ما را کمک کنند با دوستان خارجی که اینجا اتهامات بالای ما وارد کرده در تماس شود هرچه عاجل تا این موضوع رد شود.
در این نشست خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع گفت چون این اتهامات ضربه بزرگ به سکتور خصوصی در افغانستان می باشد و باید حکومت افغانستان این مسئله را جدا تعقیب نماید.
اگر اینطور به مسئولیت برخورد صورت بگیره سکتور خصوصی متضرر می شود. ما به نمایندگی از سکتور خصوصی از دولت خود می خواهیم، از شخصا رئیس جمهور خود می خواهیم که دوستای بیلمدری را متوجه بکنند و به هیچ صورت پیش از اینکه اسنادی وجود نداشته باشد اینطور اتهام بسته نکنند و این بسیار به ضرر سکتور خصوصی است. مگر تعجب ما به این هستند 10 سال میشه که حریم هوایی ما به دست او هستند. وقتی که حریم هوایی ما 10 سال میشه 11 سال میشه به دست دوستای بیلونلی هستند، با چطور میتونند که حریم هوایی قاچاق بری شود؟ بنان اگر میکنه شخصا خودشان شاید بکنه.
شرکت هوایی کامیر حدود 10 سال قبل به عنوان اولین شرکت خصوصی هوایی در افغانستان با فعالیت آغاز کرده است. این شرکت در کنار پروازهای داخلی و شماری از کشورهای آسیایی نیز رفت و آمد می کند.
ساعت 5:19 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید به دلیل عدم همکاری پاکستان برگزاری کنفرانس علمای دینی در مورد حملات انتحاری به تأخیر افتاده است. در سفر اخیر یک هیئت این شورا به اسلام آباد فیصله شد تا در اواخر ماه جنوری کنفرانس مشترک علمای دینی از افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای دیگر اسلامی در کابل برگزار شود. گفته شده حکومت افغانستان تلاش می‌ورزد تا با برگزاری چنین نشست‌ها فتوای علمای دینی را در خصوص مردود دانستن حملات انتحاری و سایر فعالیت‌های مخالفین مسلح به دست دارد. سید فتی محمد بهاد در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته مقام های شورای عالی صلح افغانستان به نظر نمی رسد که پاکستان با راندازی کنفرانس مشترک عالمان دین در کابل مخالفت داشته باشد، اما عدم همکاری این کشور تا حالا سبب به تأخیر افتادن این کنفرانس شده است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستان در زمینه برگزاری این کنفرانس تا اکنون همکاری نکرده است، اما با گفته آقای قاسمیار پاکستان از تعهدش در این زمینه به طور کامل هم نگذشته است.
پاکستان وعده هایی را که برای ما داده بود آن را عملی نکرد، زیرا زمان برگزاری این کنفرانس در اخیر جنوری بود. من فکر میکنم شاید مشکلات وجود داشته باشد، اما تا کنون به گونه رسمی پاکستان اعلام نکرده که از برگزاری این کنفرانس انصراف نموده است. از دیدگاه ما هنوز هم امکانات برگزاری این کنفرانس است و انشاءالله در آینده نزدیک این کار عملی خواهد شد.
با گفته آقای قاسمیار، این که تا حالا پاکستان در راستای برگزاری کنفرانس عالمان دین همکاری نکرده ممکن یک علت آن هشدارهای اخیر طالبان مسلح باشد که بر ضد این کنفرانس دادند. گروه طالبان با این کنفرانس ابراز مخالفت کرده است. قرار بود یک کنفرانس مشترک با حضور علمای دین از پاکستان، افغانستان و برخی کشورهای دیگر اسلامی در رابطه با تلاش‌های صلح افغانستان در اخیر ماه جاری میلادی در کابل راندازی گردد. تصمیم برگزاری این کنفرانس حدود دو ماه پیش در جریان سفر یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان گرفته شده بود. گفته شده حکومت افغانستان امیدوار است تا در این کنفرانس فتوای عالمان دین را در خصوص حرام بودن حملات انتحاری و حمایت آنان از تلاش‌های صلح این کشور را به دست آورد. از سوی دیگر شماری از کارشناسان امور سیاسی به این باورند که سازمان استخبارات پاکستان نمی‌خواهد تا چنین کنفرانس در زمینه برقراری صلح در افغانستان راندازی گردد. احمد سیدی یکی از این کارشناسان:
پاکستان پشت صلح و آوردن صلح نیست، پشت منافع دراز مدت خود است. اگر پاکستان به این نتیجه برسه که کنفرانسی که در افغانستان دایر میشه منافع پاکستان دا او تطبیق میشه بدون شرط گام برمیداره، در این بدر کوتاه مدت ای را فکر نمی کنم. اگر این کنفرانس هم دایر شه، علمایی که در گذشته حامی طالبان بودن و حالا بتارن انتحار و انفجار حرام بخونن، همچه علمای را نخواهد فرستاد و کسان اشترا خواهد کرد که بسیار مؤثریت کم داشته بود.
در این حال آقای سعیدی برگزاری چنین نشست‌های عالمان دین را در راستای تأمین صلح در افغانستان بسیار سودمند می‌خواند. حکومت افغانستان در حال تلاش دارد تا در مورد جنگ این کشور کنفرانس را با حضور عالمان دینی پاکستان راندازی کند که بر اساس گزارش‌ها پیش از این برخی از علمای پاکستانی و سیاستمداران آن کشور فتوای ادامه جنگ در افغانستان را صادر کردند.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید که بر علاوه امریکا شماره از کشورهای عضو ناتو نیز پس از سال 2014 میلادی تعداد سربازانشان را در افغانستان نگه خواهند داشت. موریتس یوخمز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت برای باقی ماندن سربازان این سربازان به یک موافقه میان حکومت افغانستان و کشورهای عضو ناتو نیاز است، اما به گفته وی ناتو پس از سال 2014 میلادی نقش جنگی نه بلکه نقش آموزشی و مشورتی را خواهد داشت. در همین مورد جاوید حسنزاده در کابل با آقای موریتس یوخمز صحبت را انجام داده است.
آقای موریتس یوخمز نماینده ملکی ناتو در افغانستان، سپاسگزار هستیم از اینکه به ما وقت مصاحبه را دادید. میخواهیم در ابتدا روی پروسه انتقال امنیت با هم صحبت کنیم. در سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به امریکا باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا اعلان کرد که تامین امنیت در افغانستان در بهار سال آینده، یعنی چند ماه قبل از زمان تعیین شده آن، به نیروهای افغان انتقال میشه. آیا این فیصله برای روند خروج نیروهای ناتو از افغانستان تاثیرگذار است؟
از همه اولتر بسیار تشکر که از من دعوت کردید. در حقیقت این فیصله روی توافقات تاثیرگذار نخواهد بود که ناتو و حکومت افغانستان با هم انجام دادند، به خاطر که روی پروسه انتقال در سال 2010 در لیسبون توافق صورت گرفته است که تا پایان سال 2014 تکمیل می‌گردد، و این هم بخش از این پلان بود که در نیمه سال روان میلادی نیروهای افغان رهبری عملیات های نظامی تمام افغانستان را به عهده می گیرند. پس در این اعلان کدام چیز نو وجود ندارد.
پس از این سفر رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری گفت که نظر امریکا در مورد طالبان تغییر کرده. و پس از تکمیل پروسه انتقال آمریکا به طالبان من حیث یک عنصر جنگی نگاه نمی کند. سفیر آمریکا در کابل هم گفته است که پروسه صلح هم کامیاب نگردیده و مسئولیت پیشبرد جنگ با طالبان کار نیروهای امنیتی افغان است. در این مورد نظر ناتو چیست؟
تشکر. در نظر ناتو و آمریکا در برابر طالبان کدام تغییر به وجود نیامده است. طوری که قبلا گفتم تا ختم سال 2014 نیروهای افغان پیشرو قرار گرفته و ناتو هم پس از این سال در افغانستان باقی میماند، اما تنها نقش حمایوی، آموزشی و مشورتی را می داشته باشد. پس واضح است اگر در آن زمان جنگ با طالبان لازم بود، البته ما امیدوار هستیم که در آن زمان به این نیاز نباشد، اما پس از سال 2014 میلادی جنگ با طالبان مسئولیت نیروهای امنیتی افغان است.
پس آیا طالبان بعد از سال 2014 من حیث دشمن برای ناتو باقی خواهند ماند؟
بله، باز هم میگویم که ناتو بخشی از عملیات‌های جنگی نخواهد بود و من حیث ناتو ما در جنگ با طالبان نخواهیم بود، اما نیروهای آموزشی و مشورتی ما که در تناسب با فعلا بسیار کم خواهد بود، حق این را خواهند داشت که در هنگام حمله بالایشان از خود دفاع نمایند.
مقامات افغان و امریکا روی قرارداد امنیتی کار میکنند که هرگاه قرارداد به امضا برسه، به اساس آن برای یک تعداد سربازان امریکایی اجازه باقی ماندن در افغانستان داده میشود. اما پس از سال 2014 به طور عمومی موقف ناتو در مورد حضور نظامیش در افغانستان چی خواهد بود؟
بله تشکر. در حقیقت بر علاوه امریکا، کشورهای دیگر عضو ناتو هم به این ضرورت دارند که با افغانستان این گونه قراردادها را داشته باشند. هرگاه سربازان این کشورها پس از سال 2014 به خاطر دادن آموزش و مشورت در افغانستان باقی میمانند، برای آنها نیز به خاطر چگونگی باقی ماندن سربازانشان در این کشور به این گونه قراردادها نیاز دارند. ما روی این مسئله با حکومت افغانستان پس از مذاکرات که با آمریکا صورت میگیرد گفتگو میکنیم.
پس این به این معناست که شما را نیروهای تحت ماموریت ناتو هم در افغانستان باقی میمانه؟
بله، اما ماموریت ناتو با حالت فعلی آن تغییر خواهد داشت. طوری که قبلا گفتم در بخش جنگ نه، بلکه در بخش تعلیم نقش خود را خواهد داشت و تعدادشان بسیار کم خواهد بود، اما تعداد دقیق آن در چند ماه آینده معلوم خواهد شد، به خاطر که من فکر میکنم در چند هفته دیگر آمریکا تعداد نیروهایش را که در افغانستان باقی خواهند ماند معلوم میکند و پس از آن دیگر کشورهای عضو ناتو.
فکر میکنم نقشی را که ناتو در آینده خواهد داشت، جلو نگرانی هایی را که افغانها در مورد آن دارند خواهد گرفت، طوری که بعضی مردم فکر میکنند که پس از سال 2014 یک بار دیگر جنگ در افغانستان آغاز نشه و مخالفان مسلح باز هم توانمند نشوند.
نه، من فکر میکنم نظریه پلانی را که نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 مسئولیت تمام افغانستان را به عهده میگیرند میان حکومت افغانستان و ناتو رویان توافق شده است. این بخش از چیزی است که ما آن را انتقال امنیتی خوانده میتوانیم، اما در این حال ما انتقال سیاسی را هم داریم، یعنی انتخابات نتایج را در پی خواهد داشت که مورد قبول همه افغانها باشد. این از همه اولتر مسئولیت بزرگان افغانستان و مردم این کشور است. ما در این رابطه خوشبین هستیم، اما بالاخره این مسئولیت افغان هاست نه از ناتو. ما مسئول به وجود آمدن و یا نیامدن جنگ های داخلی نیستیم، این به تصمیم افغان ها ارتباط دارد.
فرض کنید که پس از سال 2014 وضعیت افغانستان باز هم خراب خواهد شد، باز هم به طور یک همکار به خاطر جلوگیری این مشکل نقش ناتو در این قسمت چی خواهد بود؟
طوری که من قبلا گفتم ناتو پس از سال 2014 میلادی تنها نقش تربیوی و مشورتی را خواهد داشت. من به سوال شما فهمیدم، اما ما پس از سال 2014 میلادی در مورد وضعیت بسیار بدبین نیستیم، به خاطر که پروسه امنیت به بسیار خوبی به پیش می رود، چرا که تا حال نیروهای پلیس و اردو هر دو آموزش بسیار خوب دیدند و ما دو سال دیگر را نیز داریم و پس از آن در بخش آموزش بخشی از همکاری های ناتو ادامه خواهد داشت.
In terms of training. شما با تلاش های جاری سال با مخالفان مسلح چقدر امیدوار هستید؟
It is of course an Afghan led. بله، اصلا مذاکرات صلح یک پروسه به رهبری افغان هاست. پس من فکر میکنم که رهبران افغان در این مورد قضاوت کرده میتوانند که ما به این پروسه امیدوار بوده میتوانیم یا نه. این حقیقت است که در این مورد بحث ها آغاز شدند. این یک نشانه مثبت است. اما بالاخره تماس های اخیر رهبران سیاسی افغان یک دلیل از امیدواری است. این تماس ها از آنچه که ما در سال 2008 میلادی دیده بودیم بیشتر شده اند.
نقش ناتو در پروسه سال چی بوده میتونه؟ به خاطر که طالبان مسئله ادامه میکنند که خارجی ها افغانستان را اشغال کردند و گفتند که میخواهند با خارجی ها گفتگوی مستقیم داشته باشند. پس در این قسمت نقش شما چی بوده میتونه؟
بله، من سوال شما را فهمیدم. از نظر من این یک پرسش بسیار خوب است، اما طوری که من گفتم و این موقف حکومت افغانستان نیز است که مصالحه باید یک پروسه میان افغان ها باشد و به رهبری افغان ها باشد. در حقیقت این بسیار به مفاد ناتو است که گفتگوها میان افغان ها کامیاب شود. پس جایی که کمک کرده می توانیم ما کمک خود را می کنیم، اما ناتو در آن نقش پیشتاز را نخواهد داشت. اما یگانه سازمان بین المللی که برای کمک به پروسه صلح نقش تسهیل کننده را من حیث پیشتاز می تواند داشته باشد سازمان ملل متحد است. ناتو بیشتر مسئولیت پروسه های امنیتی را به عهده خواهد داشت.
ناتو is more in charge of the security processes.
مارتسی خمس نماینده ملکی ناتو در افغانستان بود که با رادیو آزادی به صورت اختصاصی صحبت میکرد. 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم احمد جعفر احمدی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات ولایت غزنی میگویند در حمله انتحاری امروز در شهر غزنی به شمول یک پلیس دو تن کشته شدند. رئیس شرکت هوایی کامیر امروز در یک نشست خبری از حکومت افغانستان خواست که در جهت رد تمام قاچاق مواد مخدر بر این شرکت همکاری کند. در درگیری ها میان دو گروه اسلامی شورشیان در پاکستان دیروز حداقل 24 تن کشته شدند. ایران قدرت های جهان را به تعویق انداختن مذاکرات روی برنامه اتمی‌اش از ماه جنوری به فوریه متهم کرد. پیش از این روی برگزاری این مذاکرات در ماه جنوری توافق شده بود. و پس از صدور حکم محکمه در مصر امروز 8 تن به شمول دو افسر پلیس در شهر پورت سعید کشته شدند. این محکمه 21 تن از متهمان درگیری های خشونت آمیز در یک مسابقه دو تیم فوتبال در مصر را به اعدام محکوم کرد.
با تشکر از همراهیتان سرخط خبرها را شنیدین و گزارش ها را ادامه می دهیم. چین با آمادگی خروج نیروهای بین المللی تلاش دارد از طریق سرمایه گذاری ها در افغانستان نفوذ داشته باشد. این کشور در بخش های مختلف از جمله منابع معدنی افغانستان سرمایه گذاری کرده است، اما گفته می شود استخراج این معدن از زمان ممکن خواهد بود که اوضاع امنیتی در افغانستان بهتر شود. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
در این زمانی که نیروهای بین المللی برای خارج شدن از افغانستان آمادگی می گیرند، چین سرمایه گذاری ها را در منابع معدنی افغانستان که ارزش آن بیش از 3 تریلیون دلار تخمین گریده سرعت بخشیده است. بیجینگ همچنان در تابستان سال گذشته یک موافقت نامه مشارکت استراتژیک با افغانستان امضا نمود و به تعقیب آن در ماه سپتامبر یک هیئت بلندپایه امنیتی چین به کابل آمد و اعلان کرد که چین حاضر است 300 افسر پلیس افغان را تحت آموزش قرار بدهد. اندریو سمال یک متخصص امور چین در مؤسسه تحقیقاتی پلان مارشال آلمان در ایالات متحده آمریکا با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است اگر اوضاع افغانستان باثبات باشد و اگر افغانستان یک کشور نسبتا عادی دیگر آسیای مرکزی شود، چین توان یک کشور زینف خواهد بود. سمال میگوید اگر شما به سر تا سر آسیای مرکزی نگاه کنید، چین یگانه بازیگر صحنه است که میتواند از عهده پرداخت سطح سرمایه گذاری که در افغانستان ضرورت است براید. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، چین با ذخایر معدنی افغانستان که ارزش آن به چند تریلیون دلار تخمین گیرده چشم دوخته است. کمپانی های چینایی حق استخراج معدن مس، زغال و اکتشاف نفت را به دست آوردند. کشور چین همچنان با سرمایه گذاری در ساعات تولید برق آبی، زراعت، ساختمان و ذخایر لیتیوم که از ساختن بیتری ها گرفته تا مرکبات اتمی مورد استفاده قرار می گیرد علاقمندی نشان داده است. به اساس سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، مذاکرات ابتدایی راجع به ساختن یک سرک مستقیم میان دو کشور نیز صورت گرفته است. وانگ لینگ، یک متخصص امور آسیای میانه در پوهنتون بیجینگ میگوید ابرقدرت ها در طول تاریخ در افغانستان مصروف بودند، زیرا که افغانستان در محل تقاطع آسیا قرار دارد و چین هم نمیتواند مستثنا باشد. لین میگوید غیر قابل منازعه است که چین در امور بازسازی سیاسی و اقتصادی افغانستان سهم نداشته باشد. افغانستان باثبات برای چین دارای اهمیت است. با تعقیب خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، چین نمیتواند در روند انتقال سیاسی افغانستان تماشاگر باشد. به گفته لین، افغانستان باثبات همچنان برای ایالت خیانگیانگ چین، جایی که شورشیان اسلامی برای استقلالشان تلاش دارند، دارای اهمیت است. زیرا چین از این بیم دارد که آشفتگی یا پیروزی طالبان در افغانستان به این گروه ها اجازه می دهد جای گریز بزرگتر داشته باشند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید میان چین و افغانستان تبادله معلومات استخباراتی و پیمانه وسیع صورت می گیرد. به گفته موسازی، یک پروگرام تربیتی مشترک چین و ایالات متحده آمریکا برای تربیت دیپلمات‌های افغان هم روی دست می باشد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ساعت 5:36 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یک زن افغان که از سوی برادر شوهر و مامایش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، از حکومت میخواهد تا این افراد را مورد پیگرد قانونی قرار بدهد. این زن جوان که زینب نام دارد ادعا میکند که مامایش پیش از عروسی بر او تجاوز کرده و پس از عروسی برادر شوهرش او را نیز مورد آزار و اذیت قرار داده است. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل پس از صحبت با امین زن گزارش را تهیه کرده است.
به دنبال خشونت‌های پیهم علیه زنان در افغانستان، این بار با خانم جوانی برخوردم که شکار هوا و هوس دو تن از نزدیکانش شده است. این خانم زینب نام دارد و قبل از عروسی با پسر خالش توسط مامایش در تبیله مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. با زینب در یکی از خانه‌های امن که جهت تهیه گزارش رفته بودم آشنا شدم. هرچند زینب به زبان دری درست تکلم نمی توانست، اما باز هم سرگذشت تلخ زندگیش را برایم کلمه به کلمه بیان کرد. او می گوید مادرش وی را وادار به ازدواج با یک مرد پیر کرده بود، اما او و پدرش به این ازدواج راضی نبودند. به همین دلیل وی به خواست پدر خود خانه را ترک کرد. زینب برای راهی از این ازدواج به خانه مامایش پناه میبرد، اما بی خبر از این که مامایش با سرنوشت و چی بازی را انجام میدهد.
در خانهشان کارش میکدم، گوش در زیرش پاک میکدم. وقت خانکیا بود، دلش البته در سرم بود، نمیفهم که چرا اتکار کرده. باز ما اینجا می آمدم، نمیفهمیدم که چطور مامایم سرم آمد، دانا می بودم. بعد از این دیگه ما امتر نمیفهمیدم، با زور دست مگه میگرفت امتر یک چی میکردید. مامایم سرم تجاوز کرد دیگه. باز امیسی مرتبه اما تو کار کرد در سرم.
پس از این که بالای زینب تجاوز صورت میگیرد، او دوباره نزد پدر و مادرش میرود، اما بعد از مدت او با پسر خالش که در ایران میباشد ازدواج میکند. او گفت که شوهرش 7 ماه با وی زندگی کرد و دوباره به خاطر کار راهی ایران شد. به گفته زینب، این بار برادر شوهرش بر وی تجاوز کرد و سرانجام او از این ظلم به سطو آمده و به حکومت مراجعه می کند. شکایت وی به حکومت سبب می شود که شوهرش به خاطر این مسئله از ایران دوباره برگردد و پدر و مادر زینب را به قتل برساند و سپس خودش فرار کند. به اساس شریعت اسلامی، ماما و شوهر برادر از جمله محرمات زن به حساب می آیند. در مورد حرمت این کار نظر مفتی شمس الرحمن فروتن رئیس دارالافتای شمسی را جویا شدیم و میگوید
تجاوز علیه این خانمی که صورت گرفته است
از لحاظ اخلاقی، از لحاظ اسلام، از این مردود بوده و حرام می باشد. در اینجا گناه ازی به اندازه است که اگر این خانم خودش گواهی می دهد فلان علیه ما تجاوز کرده، گواهی ازی خودش دلیل شده می تواند که اینمی جانی یا تجاوز کننده را دنیا هم نظام وقت هر قم مجازات را که اونا مناسب میبینن میتوانن علیه تطبیق بکنن.
زینب باشنده اصلی ولایت فاریاب است. این دختر جوان پس از حوادث فراموش ناشدنی بالایش به یکی از خانه های امن در کابل انتقال داده شده است. زینب در صحبت با رادیو زادی خواهان مجازات ماما و شوهرش از سوی حکومت شده است و چنین خواست دارد.
باید شوهرمم گیر شود، امی جزا را باید ببینه. مامایمم گیر شود، باید ما کت زینا نی کارا را یک سرش دل میخ کنم. باید دولت باشه بر ما دفاع کنه که ما دستم چی میامد. پدر مادرم از پیشم نبود، یک سیاسر خودم بودم نی بخاطر که چیز کده نمیتونستم.
در همین حال شماره از فعالان حقوق با نیکوهش از این عمل میگویند که چنین چیزی در افغانستان موضوع تازه نیست، اما برای جلوگیری از آن باید مراکز حمایت در مناطق دوردست بیشتر شود. ملاله شینواری یکی از این فعالان:
متاسفانه که اما تو یک موارد قبل از این وجود داشته و اما توادثی که اصلا نه به اصول انسانیت برابر است و نه اسلامیت در جامعه ما رخ داده که مثلا پدر بالای دختر یا کاکا یا ماما سر دختر تجاوز کرده. فعالین حقوق زن هم باید فعالیت های خود از شهرها به طرف مناطق دوردست افغانستان ببره و در اونجا گروپ های حمایتی از حقوق زن ایجاد کنند.
تجاوز بالای دختران جوان از سوی نزدیکانشان در افغانستان تازگی ندارد، بلکه پیش از این نیز چندین دختر قربانی حملات جنسی از سوی پدر، برادر، ماما و امثالشان شدند. چنانچه حدود 6 ماه پیش پدر در ولایت هرات به جرم داشتن رابطه نامشروع و تجاوز بالای دخترش از سوی مقامات امنیتی بازداشت شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:40 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ایجاد حمام های سونا و اوز های سربسته آب بازی زمینه تفریح سالم ورزشی را برای جوانان شهر کابل فراهم کرده است. تعداد از جوانان میگویند که در شهر کابل محلات تفریح وجود ندارد و یگانه محلی که آنها می توانند اوقات بیکاریشان را در آن سپری کنند همین اوز های سربسته و سونا هستند. در حال حاضر 3 حمام سونا و اوز سربسته در مناطق کارته 3 و کارته 4 شهر کابل با سرمایه گذاری خصوصی ایجاد شده است. جوبین احمدی در کابل به یکی از این محلات رفته و از آنجا گزارش را تهیه کرده است.
حمام سونا و حوض‌های خصوصی در کارته 3 و کارته 4 شهر کابل با محلات خوب تفریحی برای شماره از جوانان این شهر مبدل شده است. این حوض‌های آب‌بازی و حمام‌های سونا در محلات بسته به گونه معیاری از سوی سرمایه‌گذاران افغان اعمار شدند. روزانه صدها جوان برای سپری نمودن اوقات بیکاریشان به این محلات می روند و زمینه خوب تفریح برای آنان می باشد.
محمد جمشید هستم. برای تفریح بسیار خوب است. از اینجا که ما میایم لذت می بریم، چند لحظه که در بیرون در بدری ها را می بینیم، انتها را می بینیم، گپا را که می بینیم، اینجا که میایم یک چند لحظه از پیش ما فراموش ما میشه. در بیرون چون که هیچ زمینه تفریح مساحت نیست، هیچ جای نیست، می تانیم که بیایم اینجا تفریح کرده بزنیم.
در این حال شمار دیگر جوانان حوض‌های آب‌بازی و سونا را زمینه خوب برای ورزش می‌دانند. ناصر یک تن از جوانان شهر کابل:
هم آب‌بازی هم یک ورزش است و هم به صحت فایده داره، هم یک تفریح به ما میشه. خیلی زیاد زیادتر بچه‌ها اینجا من آب‌بازی یاد ندارن و اونجا آب‌بازی را یاد بگیرن و برای صحت هم فایده داره.
ناصر از حکومت و سرمایه‌گذاران شخصی می‌خواهد تا در قسمت ایجاد همچو حوض‌های آب‌بازی و سونا در مناطق دیگر شهر کابل توجه نماید. با باور وی اگر این محلات در مناطق دیگر شهر کابل ایجاد گردد، شمار زیادی از جوانان به ورزش آب‌بازی رو می‌آورند و از بسیاری مشکلات حتی احتیاط به مواد مخدر نجات می‌یابند. چنان به نظر می رسد که فعالیت ایجاد اوزهای آبوزی و حمام‌های سونا در شهر کابل به یک تجارت خوب مبدل شده است. در کنار جوانان، مالکین این حوزها از عوایدی که روزانه به دست می آورند خوشحال به نظر می رسند. حاجی قسیم رضایی مالک سونای لاجورد در صحبت با رادیو زدی گفت که روزانه تا 200 تن مشتری دارند و بیشترین مشتریان آنان را جوانان و ورزشکاران تشکیل می دهند.
ما پولی که اینجا میگیرم در هر بابت هر نفر 500 روپه هست و برای تیم ملی و برای کسایی که عضو به تیم ملی باشد 50% تخفیف داره، برای مدال‌آورای کشور 100% تخفیف داره، فری است.
با گفته آقای رضایی، آب اوزها 24 ساعت توسط ماشین‌های تصفیه کن در حال تصفیه بوده و همه روز آب حوض لابراتوار می شود و در هر بخش سونا و حوض افراد موظف شدند تا کسانی را که بلدیت ندارند راهنمایی کنند. حتی در بسیاری از این حوض‌های آبوزی دکتران موظفند تا تمام افراد را که به خاطر آبوزی می آیند قبل از داخل شدن با آب چک شوند. شاجهان شایان که من حیث دکتر در حوض و سونای لاجورد ایفای وظیفه می کند می گوید بعض افراد که امراض جلدی و تنفسی دارند برایشان اجازه دخول داده نمی شود و سونا برای افراد مبتلا به امراض التهاب گلو و قلب می تواند خطرناک باشد. با گفته او سونا برای سلامتی بدن خطری ندارد، حتی برعکس شستشو و پاک شدن آرامش و آسایش را برای شخص به ارمغان می آورد. این حمام های سونا شامل حوض آبوزی و حوض سرد، سونای بخار و خشک و مجهز با آب سرد و گرم و اتاق مساژ می باشد. سونای بخار که به نام سونای تر یاد می شود، مواد معطر و تف تولید می کند و کوفت بدن را می چیند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. با من جاوید نعیمی و همکارانم حالا هم نوبت میرسه به نشر برنامه هوای تازه. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشید. آیا با ورزش یوگا آشنایی دارین؟ پس برای معلومات بیشتر به گزارش اول برنامه گوش بدید. با تعقیب از مشکلات فراغان صنف 12 در گرفتن شهادت نامه هایشان خود دانستیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، میگن ورزش انسان صحتمند ساخته، بدن قوی و اعصاب آرامش میده. از امیر و انسان خود خوش و سرحال احساس میکنه. ما هم خواستیم در این برنامه ورزش را که شاید به نام او آشنایی داشته باشین، یعنی ورزش یوگا، به معرفی بگیریم و از علاقمندی جوانان به این ورزش شما را هم آگاه بسازیم. یوگا از کلمه سانسکریت گرفته شده و یک ورزش خیلی خوب برای صحتمندی افراد است. یوگا ورزش جسمی، روانی و فکری می باشد که در قاره هند و توسط هندی ها به وجود آمده. بین آغاز معرفی این ورزش از لال محمد سیار، مسئول مرکز آموزشی ورزش یوگا در کمیته ملی المپیک بشنویم.
یوگا یک ورزش است که برمیگرده به 7000 سال قبل که در مشرق زمین مردم میره به شکل حرفه‌ای و دوامدار 24 ساعته کار میکردن. یعنی زندگی شبان روزی از یا توهم گره خورده بوده با یوگا. بعدا 3000 سال قبل یک شخصی به نام پاتانجلی، یکی از فیزیکدانای هند، این ورزش گرفت و شرده ساخت، 8 مرحله ای ساخته شد که مسائل سمدهی یعنی خودداری کردن وجود از تمام چیزای ناجایز، دیگه پرانامایا یعنی مسائل تنفسی، مایانا مسائل فیزیکی، به می شکل مسائل تمرکز و تفکر، جمعا کلگش به 8 مرحله ای را تقسیم بندی کرد و مردم قبلا 24 ساعت مصروف یوگا بودند و این فشرده ساخت حرکات به 45 دقیقه که بسیار موثر که مردم بتونه به دیگه کارهای خود مشغول باشه و یوگا را پیش ببره. در یوگا میگیم تمرکز فکر. یوگا یکی از خصوصیت‌های ازی است که ذهن متمرکز و در کنترل خود شخص می‌سازد. یوگا به خاطر مسائل روحی و روانی، به خاطر تقویت ذهن، بسیار تمریناتی داره که انسان اگر او را فرا می‌گیره به بخش پیشترش میره.
ورزش یوگا در افغانستان چندان شناخته شده نیست، اما یکی از ورزش‌هایی است که بیشتر با صلح و آیین می‌ماند. آیینی که به دنبال او صلح و آرامش است و افغانستان کمتر آرامش در خود دیده و همکنون یوگا به افغانستان قدم گذاشته و عده از جوانان از او استقبال کردند. لال محمد سیار مسئول مرکز آموزشی ورزش یوگا گفت مدت 2 سال میشه مرکز آموزشی ورزش یوگا را در مقر کمیته ملی المپیک ایجاد و راجستر کرده و همه روزه در 2 بخش تمرینات اجرا میکنند و فعلا در حدود 50 نفر شاگرد این مرکز مصروف آموزش ورزش یوگا هستند.
در اینجا در 2 استایل کار میکنیم، یکی برای نسل جوانه که برای کسب افتخارات یوگا رو میآموزند و به خاطر مسابقات خارجی که در آینده ان شاء الله ای فدراسیون میشه و یا به مسابقات میرن، و یک بخش دیگه از مریضا و از بیمارانی که از تداوی عاجز هستند به خاطر تداوی و معالجه امراض داخلی ما ایرا آموزش میتم. یوگا یک ورزشی است که اول نفر باید مفهوم یوگا رو بفهمه، بنان 40-50 نفر تا حالا اینجا تحت آموزش قرار داره. آغازگر تمرینات یوگا از لحاظ تکنیکی در تمام دنیا از نشست تمرکز کلاسیک است که با حالت نشسته می باشد، یه حرکت به نام پادماسانا میگه به لسان سانسکریت. پادماسانا یعنی یک نشست کلاسیک بسیار منظم و تمرکز فکری که بعدن باز حرکات فیزیکی و تمرکزی و یا باز ادامه پیدا میکنند.
ورزش یوگا در جایی که فضا آرام و هوا صاف و تازه باشه اجرا میشه. یوگا فعلا در بیشترین کشورهای جهان تمرین میشه و با عنوان کلید برای رسیدن به سلامت جسم و آرامش روان او را به کار میبرن. بیاین از فواید بیشتر و بازم از آقای سیار بشنویم.
در دیگه ورزش ها تنها فیزیک مد نظر گرفته میشه، موضوعات روانی بسیار کمتر، اما یوگا به خاطر جنبه معالجوی داره که مسائل فیزیکی و روانی و تنفسی همزمان یک جای کار میشه و این تاثیرات خود بالای تداوی امراض داخلی و امراض مثل دیابت، درد مفاصل، سیستم طرق تنفسی، فشارهای بلند، حتی تکلیفهای پیشرفته قلبی تاثیرات موثر خود داره.
ما هم با چند جوانی که در مرکز آموزشی یوگا در کمیته ملی المپیک مصروف تمرین بودن از علاقمندیشون به این ورزش پرسیدم و ای که چه تاثیرات را بالای اونا گذاشته چنین گفتن.
زیادترین چیزی که دیدیم حافظه ما آرام شد، حال خوبتر میتونیم که به درس چیزا گوش بگیریم. وقتی که بود درس صحیح گرفتن نمیتونستیم و یاد گرفتن نمیتونستیم، بازی که ما یوگا را کار کردیم حال خوبتر هستیم، زود جذب میکنیم و خوب یاد میگیریم. سینفیای ما میگفتن که چطور تغییرات اومد، باز ما باشون گفتیم که ما ورزش یوگا را شروع کردیم و بسیار تغییرات هم بسیار زود سر انسان کار میکنه.
صفی الله کویسانی هستم، عضو تیم ملی فدراسیون ملی پانکرشن و قهرمان وزن 70 کیلوگرم جهان. ما قبلا که تمرین میکردیم، تمرین پانکرشن میکردیم، بعد از تمرین بسیار خسته میبودیم. بعد از این برام استاد یک روز یک حرکت کار کرد برام به نام خواب طولانی بعد از تمرین. ما گلمور کار کردیم، واقعا وقت بیدار شدیم از خواب، بازم دلم میشه تمرین بکنیم و همیشه من حرکت میرم کار میکنم بعد از تمرین.
چه قسمه
حرکت؟ حالت سرعت تمام فکرت و تمام اعضای بدن از فکرت خارج میشه، فقط به یک جای سرسبز مثل کوه دشت کنار یک دریا میری، فکرت آرام میباشه. وقتی بیدار میشی اصلا خستگی بدن
محمد کریم استاد ورزش یوگا میگه کسانی که میخواین ورزش یوگا را پیش ببرن در مدت 6 ماه تمام تمرینات یاد میگیرن. او گفت ورزش یوگا ورزش آرام است که سن و سال در او مطرح نیست.
هر ورزشی که باشه، یعنی هر چی نباشه، کمتون خشن است، ثقیل است، هر کس نمیتونه که ورزش ها را پیش ببره. اما در این ورزش خوشبختانه یک ورزش است که سن و سال در این مطرح نیست. از سن 5 سالگی یک طفل تا به سن 80 70 90 میتونه که ورزش پیش ببره و یک ورزش است که نه تمام توجهش سر فکر، ذهن، سیستم تنفسی و بعض چیزهای دیگه است و همیشه وقت میتونه که فکر انسان بسیار زیاد خوب نرمال نگاه کنه. اگر یک نفر هر چقدر ای کار کنه، هر چقدر ای بیاموزه، فکر کنم کم است.
خب جوانان عزیز، با عبدالعزیز که در حدود 60 سال عمر داشت و در این مرکز مصروف تمرین بود پرسیدم، گفت که مصاب به مرض شکر بوده و شبها خواب نداشته و چیز هم خوردن نمیتونست. اما مدت 6 ماه میشه که در مرکز آموزشی ورزش یوگا تمرینات خود پیش میبره و حالا صحتیاب شده.
ما خود تکلیف شکرم دارم، فشارم. من که در 16 میرفتم در نماز همه تو بروی میرفت. از از فشارم بلند. و دویم دیگه شکر بیخی مرض دیگه زجر نداد. خواب نداشت. همی ساعت گری ساعت سعی میکنم که صبح میشد میخواستم میامدم طرف وظیفه. استاد گفتم باز استاد گفت که ما بیانجی ما تمرین نید. باز اینجا آمده ما که نمی تمرین برای ما داد. دیگه نال 2000 رقم ورزش ما میکنم صبح نه دخوانه. حال فضل خدا رو خواه میبره. آرام پاکیزه میباشم فقط تا ساعت 3:30 صبح. 3:30 صبح میخواستم وضو میکنم با تمرین شروع میکنم. 6:30 ما باید میایم طرف وظیفه. فایده کرده دوا قطع شد. دوا 916 ساعت 17 ساعت 900 دوا میگیرد. تغییرات بکل آمده برای
و یک گپ جالب دیگه همی که ورزش یوگا نه تنها برای صحتمندی و سپورت تمرین میشه، بلکه در اکثر کشورهای جهان دخترا و خانما برای زیبایی صورت و جوان ماندن چهرهشان هم از این ورزش کار میگیرن. لال محمد سیار مسئول مرکز آموزشی یوگا در این مورد میگه
خانمها برای حفظ اما زیبایی یا برای جوان ماندن خدا نیره کار میکنن، چنانچه که اگه شما به سایت ها مراجعه کنین امی خود شلپاشیتی یکی از ستاره های مشهور هند هم یکی از مسئولین مرکز آموزشی است در ممبئی که خود از او یکی از جمله مربیای بسیار ورزیده یوگا است که برای خانمها در اونجا برای فیلم سازا و برای سینماگرا به خاطر حفظ جوانیشان و شادابی و امی صورت و مسائل زیباییشان ایره تمرین میتا و کار میکنن. ما بسیار آرزو داریم که در بخش خانم ما مربی بسیار زیاد داشته باشیم که تا در خانه ها برن تمرین بدن.
خب پس اگر میخواین صحتمند، جوان، شاداب، نیرومند بانین و در زندگی موفق باشین، ورزش کردن هیچگاه از یاد نبرین، به خصوص ورزش یوگا را که ضامن سلامتی بدن شماست. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. خب جوانان عزیز، به بخش دوم برنامه رسیدیم و اگر متوجه شده باشیم در کنار دیگر مشکلاتی که جوانان دانش آموز به او مواجهن، یکی هم عقض شهادتنامه است. شهادتنامه در دوره‌های مختلف حکومت‌های مختلف به شکل‌ها و خصوصیات گوناگون وجود داشت، اما شهادتنامه‌های جدید به سه زبان دری، پشتو و انگلیسی چاپ شده که نمرات سه ساله دوره ثانوی هم در او درج میشه. فارغان صنوف 12 مکاتب کابل و ولایات در عقض شهادتنامه‌هایشان با مشکلات جدی روبرو هستند. برخی از فارغان صنف 12 میگن مجبور هستند برای گرفتن شهادتنامه روزها پشت دروازه های مکاتب و ریاست تدریسات ثانوی انتظار بکشند.
نام ما سوناس، دو سال میشه که از مکتب فارغ شدیم و اول خود مکتب از ما کس پرسان نکرد شما شهادتنامه میخواین، یعنی بعد از او چند دفعه ما رفتیم شهادتنامه میتین، یعنی باز ما را گفتن برین در تدریسات ثانوی و از اونجا بگیرین. وقتی ما اونجا میرفتیم و میفتن نمرات تا نامه برین مکتب، از مکتب بگیرین، ایش اونجا ما را روان میکرد و باش پسی بخیرگه وطنگ اومدیم.
برخی از شاگردان ولایت هم از گرفتن شهادتنامه هایشان انتقاد میکنن که از طریق مکتب مربوطهشان شهادتنامه ها توزیع نمیشه و اونا مجبور هستن به کابل بیاین و اونا میگن که با مشکلات زیاد مواجه میشن. شکایت برخی از جوانان ولایت هم شنویم که گزارشگرای ولایتی ما انجام دادن.
علی اکبر سلطانی هستم، فارغ صنف 12 از لیسه مرکز بامیان سال 1390. ما اگرچه اقدام کردیم مدت 2 سال سه که ما دنبال همی کار میگردیم، اما تا هنوز شهادتنامه خود به دست آورده نتونستیم، به خاطر از اینکه اول از ما عکس و کاپی تذکره گرفتن که اینا از طریق مکاتب برای شما توزیع میشن، اما متاسفانه ما از طریق به دست آورده نتونستیم و گفتن برای شما از مرکز در کابل به دست بیارین. وقتی که ما مراجعه کردیم به کابل، بسیار مدت زیاد در هتل‌ها و مسافر شدیم، اما باز در قسمت به دست آوردن شهادتنامه در خود تدریسات ثانوی برای ما مشکل خلق میکنه. گای میگه که برین ورق سفید نمونده، گای میگه برین از طریق ولایت خود. ما به دفعه برگشتیم، اما طریق ریاست معارف که مراجعه میکنیم میگه برن از کابل بدست بیارین.
این متقلاس میگه که از فارغین صنف 12 البته از سال 1390 ما به خاطر گرفتن شهادتنامه خود به ریاست معارف ولایت تخار مراجعه کردم، البته بعضی مشکلاتی که دمی دونم از طرف خودشان است، به او خاطر وقتی که آدم مراجعه کنه به اوجا به خاطر شهادتنامه‌اش، اونا مشکلاتی را برای مردم میگن که باید به خاطر یک امضا یا به خاطر گرفتن یک شهادتنامه باید 3-4 روز باید بگردید در ریاست معارف و بعدن که شهادتنامه را از جا گرفت، اینا هم تای مکتوبی روان میکنن به وزارت، باید یک متعلمی که از ورسواری ها آمدن به خاطر گرفتن شهادتنامه خود باید خودش بره و کابل.
اما امان الله ایمان، سخنگوی وزارت معارف، میگه به اساس پروسیجر موجود شهادتنامه صنف 12 در 5 روز داده میشه و عقض شهادتنامه ها نسبت به گذشته بسیار ساده و آسان شده.
تقریبا 2 سال میشه دیگه کاملا صورت های بیشتری به وجود آمده و کدام موضوع نگرانی نیست، ولی دقیقاً این رابطه را به او دوستایی که از کدام چنل این موضوعات تعقیب میکنن، بعضی دوستا از این موضوعات آگاهی ندارن، از این خاطر سبب آزار و وضعیت اونها میشن. دقیقاً ما برشان از تریبیون شما گفته میتونیم که دوستایی که میخواین شهادتنامه خود اخذ کنن، فقط در مقابل 200 افغانی یک عریضه اونا تسلیم ریاست شهادتنامه های تدریسات ثانوی وزارت معارف میکنن. بعد از حد اکثر 5 روز اونا میتونن که شهادتنامه خود با نمرات سه ساله خود اخذ کنند، کدام مشکلی نیست.
آقای ایمان در ادامه گپایش گفت شاگردان ولایت که شکایت دارند تا حد بجو است، چون دوری را است کم وقت دبر میگیرد تا شهادتنامه هایشان به مکاتبشان برسد.
دوری را بعضی موضوعات است تا که از اینجا اسنادشان حل فصل خلاص میشود، شهادتنامه هایشان به مکاتب میرسد. ولی اگر اونا در عجله باشند میتونن که به مرکز بیان و از اینجا شهادتنامه خود اخذ کنند. یعنی یک شاگردی که اگر از یک ولایت میان اونا دور دارن، هم از ریاست تدریس ثانوی ما میتونن که شهادتنامه خود اخذ کنند و هم در مکتب هر وقتی که برشان میرسد امو مدیر سه و سربلین صاحبشان اطلاع میتن و طبق اطلاع اونا میتونن که شهادتنامه خود اخذ کنند.
به گفته آقای ایمان سیستم جدیدی که در مکاتب برای اخذ شهادتنامه ها ایجاد شده به خصوص در ولایات مشکلات خود داره، چون عده از استادان هم تا حال پروسیجر جدید بلد نیستند. او گفت آینده نزدیک سیمینار را برای استادان دایر خواهد کرد.
شاید ولایت ها مشکل باشد تا هنوز حتی مدیر صاحب ها و سرمعلمین صاحب های ما با این پروسیجر صحیح آگاه نباشند و از این خاطر سبب اذیت شاگردا هم شده باشد. به می اساس امسال ما یک کنفرانس یک سیمینار 3 روزه را گرفتیم در مرکز و هم مدیر صاحب ها را دعوت کردیم در اونجا و شاید بازم این مشکل باشد، ولی تا سال آینده این مشکل کلا حل میشد و شاگردا خواهند فهمید که شهادتنامه خود از کدام طریق به دست بیارند.
و برای که شاگردان به زودترین فرصت شهادتنامه خود از طریق مکاتبشان بدون کدام جل و به شکل آسان اخذ نمایند، وزارت معارف در نظر دارد سال آینده توزیع شهادتنامه را به شکل الکترونیکی بسازد.
کار رویشان به شدت جریان دارد تا اش نیازی به این نباشد که این شهادتنامهشان تا وزیر برسد، تا معین برسد، تا پلانه برسد. در موجه حقشان است و او باید قابل چالش باشد با وزارت تحصیلات عالی در دیگر ادارات. در موجه بسیار به آسانی حتی تا وقتی که اونا فارغ میشن از صنف 12 باید در آخر امو روزی که امتحان میتن باید این شهادتنامه‌شان آماده باشد و انشاءالله در زودترین فرصت وزارت معارف این شهادتنامه را آماده خواهند ساخت تا این مشکلات به کلی مرفوع شود.
خوب جوانان عزیز، با امید روزی که تمام مشکلات جوانان حل شود، برنامه هفته هوای تازه به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتان.